الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در جریان استصحاب، معتبر است شکی بشود در بقاء شیء، آن شیئی که سابقا بودش متیقن هست، و این شکی در بقا در صورتی می شود که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد بوده باشند. آن قضیهی که تعلق الیقین بها این آن قضیه متعلق شکیه است. زاید بر این معنا در باب استصحاب که از کلام شیخ ظاهر می شود که در جریان استصحاب باید وقاع الموضوع محرز بشود، فقط شک در ناحیه محمول بوده باشد که این موضوعی که ثبوت محمول بر او در آن اول یقینی بود، در آن ثانی هم اون محمول بر همین موضوع که حصول الموضوع یقینیست بقایش، حصول محمول هست یا نه شک در او بشود، گفتیم دلیلی بر اعتبار این نیست. اونی که ما در ادله استصحاب از اونها استفاده کرده ایم، لا تنگز الیقین بشک، متعلق الشک عینانی باشد که ثبوتش در سابق متیقن است. اگر شک کردیم در عدالت زیدین بالفعل، و منشأ شک هم این بود که زید زنده است یا مرده است، استصحاب جاری می شود. کان زیدن عادلن این متیقن ما بود. الان احتمال می دهم این مضمون همین قضیه به عینهی باقی مانده باشد، زید در خارج باشد و عدالتش هم باشد. لا تنگز الیقین بشک است، می گیرد اینجا را. فقط در مواردی که ترتیب الاثر اثری است که نمی شود الا به احراز الموضوع خارجن در زمان ترتیب الاثر، مثل جواز الاقتداء و مثل جواز الانفاق، او از ناحیه ترتیب الاثر است که باید موضوع عینه محرز بشود در خارج. و اما مجرد جایی که اثر شرعی موقوف به احراز موضوع در خارج نشود، مثل جواز تقلید کما ذکرنا، نه استصحاب جاری می شود. و عرض کردیم هم با گفته فرمایش شیخ با گفته ایشان نتیجه عملی ندارد، بران چونی که نتیجه عملی گفته بودند قد ذکرنا، چون نتیجه درست نیست. ولو جریان استصحاب الان ما ذکرن مرحوم آخوند و منطبه که در استصحاب معتبر است اتحاد القضیتین، جریان استصحاب اوزه است، ولیکن بنابر مسلک شیخ هم می شود استصحاب را کرد. چرا؟ بران که بنابر مسلک شیخ استصحاب در مفاد کانه تا مجاری می شود، در جای شک در حیات زید داشته باشیم، بگوییم زید سابقاً وجودی داشت که لحل عداله، اون وجود متصف به عدالت بود، همراه با عدالت بود، اون وجود متلبس به عدالت بود. احتمال می دهم اون وجود متلبس به عداله را فعلاً هم داشته باشد، احراز موضوع هم شده است، چون که زید موجود و موضوعش وجود تقرری، صورت تقرریه از زید است که سابقاً وجود له العداله را داشت، الان هم احتمال میدم داشته باشد. که مستصحب کانه تامه است، یعنی وجود زید است، ولیکن وجودی که متصف به عدالت است، وجودی که متلبس به عدالت است، متلبس به قیام است، متلبس به اجتهاد است، و هاکذا و هاکذا. اون وقت عرض کردیم این هم در صورتی است که اون حیات را برای زید، وجود زید حساب کنیم حیات را. و اما علاما ذکرنا که به نظر العرف حیات عرض بر وجود زید است، اون وقتی که زید موجود است در بطن مادر ولیکن هنوز روح دمیده نشده، میگن ولی هست ولیکن هنوز روح دمیده نشده است، اون وقتی هم که زید روحش از بدن مفارقت کرد، میگویند هازا زید ولیکن بله توفیه ای ذهب روحه. بله این معنا اگر بوده باشد، نه دو تا استصحاب جاری است. یه استصحاب این است که هر دو عرض هستند دیگه، چون که دو وقتی که حیات عرض شد و هاکزا عدالت عرض شد، سابقا گفتیم هیچ وقت عرضی قید عرض دیگر نمی شود. و اگر در موضوع حکمت خلیت داشته باشد دوتا عرض یه معروض یا دو معروض فرقی نمی کند. اگر دوتا عرض در موضوع حکمی اخذ بشود از یه شیعی، واولزم موضوع می شود، یعنی زید باشد حیات داشته باشد و عدالت هم داشته باشد. خوب استصحاب میکنیم زید که موجود است قطعا، یا زیر قبر تا زیر خاک یا روی خاک موجود است. استصحاب میکنم سابقا روح داشت، الان هم رحمن روحش حیاتش هست. سابقا عدالت داشت، الان هم عدالتش هست. هر دو تا رو استصحاب میکنم و واو جمع محرز میشود و آسها اثر شرعی که بارت از زواج و لکه ولی تقلید و غیر ذالک و نحو ذالک است مترتب می شود. از ما ذکرنا که بنابر مسلک شیخ هم استصحاب جاری است و هم در این موارد بنابر مسلک مرحوم آخوند استصحاب جاری است. فرقی ما بین اقسام ثلاثه نیست. منشأ شک در عدالت شک در حیات باشد، یا کل من الحیات و العداله خودش مورد شک بوده باشد، یا زید حیاتش محرز بشود شک فقط متمحرز در عدالت بوده باشد، در هر سگز مصاب جاری شد. از اینجا جاری شد، معلوم شد لا مجال للاستصحاب، نه بنابر مسلک مرحوم شیخ و نه بنابر مسلک مرحوم آخوند در جایی که عرض حالت سابقه ندارد، ولیکن معروض اگر موجود بوده باشد کما به سابق، الان این عرض را دارد که سابقا نداشت. مثل مثالی که دیروز عرض کردم، زید اگر زنده بوده باشد الان در حوزه علمیه، اونی که از بلدش آمده از بلاد ناحیه شک می کند، زید اگر در این حوزه علمیه شک می کند که بله هست یا نیست یا وفات کرده است مثلا، و اما اگر حی بوده باشد یقینا مجتهد شده است یا یقینا علم شده است اون استعداد شاخصی که داشت. استصحاب بقاء الحیات لا یثبت انه مجتهد او علم، اصل مثبت است. چرا؟ چون که استصحاب ما منحصر بود یا به اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه. قضیه متیقنه ما این است که کان زیدون حیان ولم یکن به مجتهدین، این قضیه متیقنه ما بود. اما زیدون حیان و هو مجتهد یا و هو اعلم، این قضیه این در این شکی داریم، این متیقنه نیست. وحدت قضیه متیقنه ما قضیه مشکوکه نیست. و بنابر مسلک شیخ هم که استصحاب بکنیم وجودی را که طعم به عدالت است، اینجا استصحاب کنیم وجودی را که توأم به اجتهاد از این جالس سابقه ندارد. چه زید این جور وجود داشت؟ میماند فقط بر این استصحاب حیات بکنیم و بگوییم پس اگر زنده است مجتهد شده، این اصل مثبت میشود. چرا؟ برای اینکه ترتب اجتهاد بر حیات زید ترتب عادی شرعی نیست. عادتا اینجور است که 30 سال گذشته است، 30 سال کسی درس بخواند مجتهد میشود با استعدادش یا عالم میشود. روی این حساب است، ترتب عادی است. و قد ذکرنا فی ما تقدم در موارد استصحاب، ملازم عادی، لازم عقلی، لازم عادی، اینها به استصحاب اثبات نمی شود. بدون زد استصحاب می کنند حیاتون زید را و زرش را نمی تواند کسی تزویج کند و نمی تواند اموال زید را بله تقورسش تقسیم کند. اما اجتهاد آثار استصحاب فلا، از اون طرف هم استصحاب می شود در اجتهادش. زید یه وقتی بود که لم یکن به مجتهدین و لم یکن به علم، فلان کماکان احتمال میدیم همین زور باشد، ولو به جهت اینجی مرده، ولو به جهت اینجی مرده است الان هم مجتهد نیست. خب الان احتمال میدیم اون قضیهی که لم یکن زید به مجتهد الان هم واقعی منده باشد. استصحاب هر دو جاری هست و منافاتی هم ما بین ما نیست، چون که اصل این وقتی که مثبت تکلیف شدن هر دوتا، هم لیس به مجتهدین که عدم اجزا را اثبات میکند، عدم اجزا آن تقلید را، و هم همان یکی استصحاب بقا حیاتش، عدم انتقال اموالش به ورثه، هر دو مثبت هستند و جاری میشوند. و علم اجمالی به این که یکی از استصحاب ها مخالفه با واقع است، این مزیر تعارض نمیاندازد. برای اینکه ملاک تعارض در استصحابین کما ذکرنا، ملاک تعارض طرق امارات، ملاک تعارض در طرق امارات نیست. علم اجمالی به عدم به چیز به عهد الامارتین موجب می شود ما بین هما تعارض بیفتد. و اما در باب الاصول، لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است، که هر وقت اون ترخیص در مخالفت تکلیف واصل لازم آمد، ولی تعارض می کنند و الا تعارض نمی کنند. وقت تقدم این جهت روشن شد که بر هر چه بگوییم در استصحاب معتبر است اتحاد بین القضیه المتیقنه و المشکوکه. و اما احراز الموضوع خارجن فهو یختص بما اذا کان ترتیب الاثر موقوفن الازال کل احراز و الا فلا اعتبار لاحراز الموضوع خارجه. خب اتحاد بین القضیتین شد. این اتحاد اقتدا به شخص موجود باید بشه و که در محراب موجود بوده باشد. اونی که متشخص است در محراب به او اقتدا می شود و او که احلال استصحاب حیات زید اثبات نمی کند که اون امام در متشخص است اینجا، او را باید موقوف از احلال کنید. جواز الاقتدا یعنی اگر یه جایی پید وایستاد ما هم تشخیص دادیم میشه اقتدا شد، او را اثبات می کند قضیه حقیقیه را. اما قضیه خارجیه را که به این زید احراز بکن، این احتیاج به احراز موضوع دارد، تطبیق باید احراز بشود. نه، در جواز تقلید چه لازم است؟ خود استصحاب تعیین می کند که زید حی است، سابقا بود الان هم بود. وجود تعبدی کافی است در این اثر، در عمل در ترتیب این اثر به چیزی که از وجود تعبدی کافی است که استصحاب گفت. اما یه وقت اثر جوری است که ترتیب او به وجود تعبدی نمیشود، وجود محرز عینی میخواهد خارجن، اون اثر مترتب نمیشود. علی هذا الاساسی که هست، پس باید ما بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در باب استصحاب اتحاد بوده باشه. خب این اتحاد به نظر کدام حاکه؟ آیا عقل باید بگوید قضیه متیقنه ای تو با قضیه مشکوکه ای تو یکیست؟ حاکم عقل است؟ به نظر العقل این اتحاد بین القضیتین باید موجود بشود. در ناحیه موضوع و محمول قضیه موضوع و محمول دارد، در ناحیه موضوع و محمول حاکم به اتحاد چه موضوع در قضیه مشکوکه عین موضوع در قضیه متیقن است، ولی محمول کذالک حاکم عقل است، به نظر العقل باید باشد، یا به حسب لسان دلیل بوده باشد. اون دلیلی که اون قضیه متیقنه را بر ما درست کرده است، موضوع در اون قضیه و در اون خطاب شرعی هرچه هست در قضیه مشکوکه هم همان باید موضوع بشود، و محمول در اون قضیه متیقنه که مدلول خطاب است و مدلول خطاب شرعی است، شکی در همان محمول بوده باشد. اونی که در اون دلیل توجه کردید در اون دلیل موضوع و حکم است، در قضیه مشکوکه هم باید همان موضوع بوده باشد، ولی محمول در قضیه مشکوکه کذالک. این جور است که باید اتحاد قضیتین بالنظری الى خطاب و لسان دلیلی باشد که قضیه متیقنه از او استفاده شده است. اونی که در لسان او، این که تکرار می کنم حکمت دارد، اونی که در لسان اون دلیل موضوع اخذ شده است در مقام الاثبات، همان موضوع در قضیه مشکوکم و همان شی موضوع بشود، ولی محمول در اون قضیه و عینه در قضیه مشکوکه محمول بشود. مثلا فرض کنید در لسان دلیل گفته است علینا به ازا غلا یهرو، این زور دیگر علینا به ازا غلا یهرو، و ما هم فرض کردیم که نه، علینا به ازا غلا یهرو یعنی شاره لکل اینبی یه حرمت معلقه جعل کرده است، یعنی کل اینبی حرام ازا غلا، این بله کل فرد من افراد لینب حرام ازا غلا حرمت معلقه، چه مدلولش این است. اگر اینبی چشمه شد فلا استصحاب، دیگه جا استصحاب نیست. چرا؟ چون این چشمش از اینب چی نیست. باید گفتیم اونی که در لسان دلیل قضیه متیقنه ما و در اون قضیه متیقنه که در لسان دلیل هست، اونی که در او موضوع است، او باید در قضیه مشکوکه موضوع بشود. خب استصحاب جاری نمی شود، فلا مورد الاستصحاب، چون جلان چشمش است، این هم چی نیست. آیا اونی که ما در لسان دلیل شارع او را موضوع اخذ کرده است، او باید در قضیه مشکوکه بمانه موضوع بشود؟ بدون جهت اینجور میگوین حضرات، اگر در لسان دلیل اینجور بود که الماء الکر المتغیر فی اوصافی این است، اگر اینجور بود، بعد از این که فرض کنید تغییر از ماء کر به نفسی رفت، ما شک میکنیم که نجاست دارد یا ندارد، فلا استصحابه. چرا؟ چون که در لسان دلیل بود که الماء الکر المتغیر نجس، ماء الکر المتغیر که نیست، الان تغییر رفته است. اما اگر بگوید الماء اذا تغیر تنجس برمیگردد به ما ضمیرش، ضمیر فاعل، الماء اذا تغیر تنجس ما نجس میشود، مورد استصحاب است. چرا؟ چون که به حسب لسان دلیل موضوع آب است، توجه کردید تغییر قید تنجس است، قید الحکم است، یعنی قید حدوث الحکم، اون قید هم حاصل شده، احتمال میدم اون تنجس باقی بماند، اون حکمی که حاصل شده بود باقی بماند. آیا متبع لسان و دلیل است؟ معنا کردم این را، یعنی اون قضیه متیقنه که از خطاب شرعی استفاده شده است، موضوع در تل کل قضیه متیقنه که از خطاب شرعی استفاده شده است که مقام اثبات است، اون موضوع باید در قضیه مشکوک موضوع بشود و شک در همان محمول بوده باشد. این که میگم به نسبت به نظر دلیل، لسان دلیل قضیه متیقنه با مشکوک یکی باشد یا نظر عرفی بوده باشد، اون نظر عرفی را هم برای تو معنا کنم تا متوجه باشید چیست. رب ما شاره در لسان دلیل چیزی را موضوع حکم قرار می دهد. توجه کردید؟ و می خواهم متحمم از این توضیح این است که مطلب صاحب الکفایه معلوم بشود. ایشان چه می گوید؟ رب ما شاره عنوانی را در لسان دلیل موضوع حکم قرار می دهد. می گوید علی نبی زاغلا یهرو، این موضوع عرفیست دیگر. در این که این معناش چیست باید رجوع به عرف کرد، چون این موضوع عرفیست. ولی هاکزا در مدلول خطاب حرام معنای متفاهم عرفیست چیست باید به او ولی رجوع کرد. غلا هم همین زور است، عرف هم باید میگوییم که باید صدق غلیان میکند و الا صدا میدهد، مثل اون صدا دادن سماور در این فصل شتا. میگویم او کافی نیست، چرا؟ چون به او غلیان صدق نمی کند. میگن بله سماوری که هست صدا میداد، هنوز نجوشیده است، این صدا شروع کرده است به صدا دادن، که یه اسم مختصی هم دارد. بدون جهت در فهم خطاب عرفی، در فهم معنای خطاب شرعی رجوع به فهم عرفی میشود. اینا عرف هم معناش چیست، حرام چه فهمیده می شود، غلیان معنای عرفیستیست، اینا رجوع می شود. یعنی رجوع می شود نه اینکه فقی کتاب را می بندد و سایر را می رس بدکار می پرسد. این نیست کرات، این خطاست. یعنی فقی به نظر عرفیش معنای او را تعیین می کند، چون که فقی خودش هم از اهل عرف بهترین اهل عرف از فهیم ترینشه. بدون جهت اونی که فهم عرفی دارد که این ابرا اگر شاره نمی گفت در لسان مردم به هم دیگر می گفتن چه اراده می کردن، خودش هم از اهل عرفه، این ابرا به او حمله می کند. حرامون هم که معناش چیست به حسب عرف، او را هم همین زور، غلیان را هم همین زور، نه کتاب را می بندد برد از اهل عرف بپرسد. فقیه به فهم عرفیش تعیین می کند مراد از عنوانی که لفظی که برای موضوع ذکر شده است یا برای قید او یا برای حکم ذکر شده است، مراد اینه. علی هذل اساس به حسب العرف فهمیده می شود العنب اذا غلا یحرم، اونی که ما می گوییم انگور اگر بجوشد حرام است، همین را می فهمد انگور. ولیکن عرف یه خصوصیتی دارد، بعد از اینکه معنای خطاب معلوم شد از خود اهل عرف بپرسی، یا اهل عرف یعنی از اون فهم عرفی فقیه هم بپرسی، اون هم همین زور است، که حقیقتا این خطاب به دستور رسیده است و او تشخیص داده است معناش را به فهم عرفی، ازش بپرسی آقا این که شاره فرموده است العنب اذا غلا یحرم، از این برای زبیب حکم استفاده می شود؟ می گوید لا نفیم ولا اثباتم. اینب را می گوید، با زبیب کار ندارد. بدون جهت زبیب بعد از غلیان می جوشد، این مدلول خطاب نیست قطعا. مدلول خطاب نیست. مدلول خطاب این است که انگور اگر به زوشت حرام می شود. بدون زهد ما در ما نهل فیهی که از مدلول استعمالی اونی که شاره به ما فهمانده است و بنا هم این است که او مطابق با مقام ثبوت است، اون مدلول استعمالی منحصر به اینب است، معنای انگور کشمش را نمی گیرد. ولیکن این یه فهم عرفی وقتی که شاره شیعی را حرام کرد فرمود بر این که از الانب ازا غلا یحرم، وقتی که اون حرمت را بر اینب زعل کرد، این اینبی که بر او حرمت زعل شده است، حرمت معلقه که ازا غلا است، این اینب اگر خوشی بشود که زبیب بشود، اگر شاره این زبیب را در مقام ثبوت هم حرام کرده باشد ازا غلا، یعنی در مقام ثبوت زبیب هم ازا غلا حرام بوده باشد، به نظر العرف حکم جدیدی زعل نکرده است، حکمی را که اول زعل کرده است اون حکم را وسیع زعل کرده است. در مقام ثبوت ها، در مقام اثبات فقط اینب را دلالت می کند، و اما در مقام ثبوتی که هست اون حرمت را وسیع زعل کرده است. یعنی درخت میوهی که اون درختی که می گویند درخت انگور، میوه اون درخت را چه تر باشد چه خوش بوده باشد ازا غلا حرام کرده در مقام ثبوت. این اینجور می شود، این محتمل است. و محتمل است که نه، اون میوه اون درخت را مادامی که تر است که اسمش انگور است، تا مادامی که او حرام کرده باشد. می بینید که در مقام ثبوت اون حکمی که برای این امزج شده است، به نظر العرف اگر اون حکم در مقام زبیب بماند، در حال زبیبی هم بماند، استمرار همون حکم است. کشف می شود که حکم را از اول وسیع زعل کرده است، و این اینبیت و هاکذا زبیبیت از حالات موضوع است. توجه کردید من تا یه حالش را بیان کرده است، علی نبی زاغلا یحرم، اون موضوع را در یه حال حرام است، او را موکول کرده است به استثناء شلاتن گذری یقینه بشید. و محتمل از همچه حرمت همین زور مقصور بوده باشد به همون حال اینویت. ولیکن این تحلیل را که کرد به مناسبت حکم موضوع است. این عقل که گفت محتمل است در واقع این زبیب هم حرام باشد، یعنی حرمت مستمر را زعل کرده باشد، عرفی گفت، یعنی به فهم عرفی گفته شد، محتمل است در واقع این زور بوده باشد، و وقتی که همین زور شد حرمت وسیع زعل کرده باشد، وقت اون وقت حرمت وسیع می شود. این در همه جا نیست، این به حسب احکام و موضوعاتش فرق می کند. نسبت در بعض موارد عرف حکم دیگر می بیند، مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید معنی چه نزیز است، دیگر اینجا شک، بله شک نیست، یعنی شیعه دیگری، بله مشهورین در شیعه نجاست از گذشت دیگر، معنی نجس است، توجه کردی؟ خب وقتی که معنی نجس شد، این اگر فرض کنید شخصی بله وطکی کرد زنش را، چون شخص کافر بود، زنش هم زن کافر هم بود، هر دو کافر است. بعضی ها اینجور گفتند وقتی که این وطکی کرد بچه در آمد، ولی به دنیا آمد شد ولد کافر، ولد کافر است دیگر، چون که پدر و مادرش کافر است. بعضی ها فرمودن که این ولد نجس است، ولد کافر، چل کافر نجس است. چرا؟ دلیل شما چیست؟ برای اینکه به بچه کافر صدقه نمی کند، چون که اصلا اون هوش ندارد، نه صدقه نیست، ولی اصلا هوش گربه را هم ندارد، بچه گربه را هم ندارد وقتی که به دنیا آمد، ولی میگن نجس. کافر و مسلم به او صدق نمی کند، هیچ لسان دلیلی نیست که الکافر نزد این کافر صدق نمی کند به این. دلیل بر نجاتش از چیست؟ گفتن خب این اون وقتی که معنی بود که نجس بود، احتمال میدیم که الان هم همون نجاست باقی است. میبینید نه نمیشود. عرفاً این اگر نجس باشد نجاست معنی نیست، این نجاست نجاست ولد الکافر است. معنی توجه کردید اینجور نیست که این ولد بودن و منویت از حالات بوده باشد، چه به نظر العرف به بقای نجاست، به اون نجاست اگر ولد داشته باشد بقای نجاست منویت بوده باشد، و اگر پاک بوده باشد فرزن ارتفاع نجاست سابقی باشد. این زون نیست، به خلاف زبیب. در زبیب همین زور است. درست توجه کنید، میرسم به اون نکته ای که باید متوجه باشید. بخلاف زبیب، در زبیب اگر این الغلیان حرام بوده باشد به نظر العرف بقا حرمت حال علی نبیت است. این همون حرمت است که وسیع جعل شده. و اما توجه کردید نه، باقی نمانده باشد حرمت سابقی منتهی شده، فقط در حال نبیت بود. بدون جهت در وانحنفی میبینید که میگوییم خطاب به فهم عرفی است، او یه معنایی دارد. چون ملتزم هستیم به فهم عرفی باید معنای خطاب را تعیین کرد. و دیگری که میگوییم بقاء الموضوع به حسب بله اتحاد به نظر العرف است، لا به لسان دلیل. معناش چیست؟ معناش این است که اون فهم عرفی از خطاب که قضیه متیقن را تشکیل میدهد، ربما عرف به مناسبت و حکم موضوع، اون حکم اگر باقی مانده باشد، یعنی اون حکم ثابت بشود برای اون شی در حال دیگری، این را بقا حکم اول میداند ثبوتن، چون که استصحاب در بقای در مقام ثبوت جاری میشود. و الا حکم مقام اثباتی، حکمی که لسان دلیل از اون قطعا منتفی است، دلیل نفیان اثباتا دلالتی ندارد. استصحاب جر حکمی است که در سابق در مقام ثبوت بود، او را جر می کنیم به آن لاحق ثبوتا، شاره می که در مقام ثبوت هست در حال ثانی هست. بدون جهت ربما به مناسبت حکم موضوع، همان معنایی که برای خطاب شاره به نظر العرف تعیین شده، همان اهل العرف همان معنا را طوری در مقام ثبوت می دانند که اگر آن شی در حال ثانی هم همان حکم را در مقام ثبوت داشته باشند بقا حکم اولی می دانند، و اگر باقی نباشد ارتفاع حکم اولی می داند. کلام این است. آیا حاکم اون نظری که حاکم است در اتحاد القضیتین فقط فهم عرفی است از اون خطابی که قضیه متیقن استفاده شده؟ این فهم عرفی توجه کردید که به مناسبت حکم موضوع این دخیل نیست، یا این که اونی که حاکم به اتحاد است و اتحاد بین قضیه متیقن و مشکوک به او نظر بوده باشد، این نظر عرفی است در مقام ثبوت، نسبت به مقام ثبوت به حسب الموارد، که به حسب الموارد فرق میگذارد ما بین نجاست منی و نجاست ولدی که متکون از اون منی است، و ما بین فرض که از اون تعبیر به موارد استحاله می شود. و اون مواردی که در بحث فکرم اگر یادتون باشد گفتیم در موارد استحاله عنوان مقوم و موضوع است و به نظر عرف باقی نیست، عنوان موضوع منتفی است، جای استصحاب نیست. کلب بعد از این که مبدل به ملح شد گفتیم استصحاب نجاست نمی شود کرد، چون که عنوان کلب به نظر العرف مقوم است برای نجاست، اون نزاست رو کلب در مقام ثبوت است. در مقام اثبات چجور این زور است؟ در مقام ثبوت هم یقیناً موان کلب نجس است. اگر مل هم نجس بشود این نزاست اخراس مثل نزاست اخرای ولد کافی است، اون قضیه متیقنه نیست. این به موارد به حسب مناسبت حکم موضوع می شود. در بعض موارد عرف همین زور می بیند. یا ملاک در جریان استصحاب و اتحاد این نظر عرفی است که به مناسبت حکم موضوع مقام ثبوت را تعیین می کند و احتمال بقا می گوید و احتمال ارتفاع می گوید به اون لازم. شب کنید الان میگویم کلام این است که ایشان مدعاش این است، صاحب الکفایه دعواش این است، مدعاش این است که خود اخبار لا تنگز الیقین بالشک خودش یکی از خطابات شرعیه است، به عرف هم خطاب است. اونجایی که اهل العرف ابقاء عمل کردن بر طبق حالت سابقه را عدم نقضش مرد و رفعیت نکرد و رفعیت کردن از حالت سابقه را و عمل نکردن بر طبقش را نقضش مرد، چون که نقض و عدم نقض مفهوم فیست. ایشان میگوید در این خطاباتم نقض و عدم نقض باید به نظر عرفی باشد، یعنی به اون به معنای فهم عرفی بوده باشد. این به حسب فهم عرفی بوده باشد و به نظر عرفی بوده باشد، نتیجه این می شود که ملاک اون نظر به مقام ثبوت می شود، اون نظری که عرف در حالت سابقه به مقام ثبوت دارد که به اون لحاظ نقض و عدم نقض صدق می کند، لا تنگز الیقین بالشک جمعو می شود. چون که اطلاق از تعیین نشده ولیکن می تواند شارع تعیین بکند که لا تنگز الیقین بالشک فیما لا هست متیقنه به حسب خطابی، ممکن است تغییر می کرد، اون وقت نظر عرفیش الغا می شد. اینی که در کفایت در آخر می گوید اطلاق لا اخبار لا تنگز الیقین بالشک، یعنی این عدم تغییر انزوری، این اقتضا می کند که همون به نظر عرفی بوده باشد که در مقام ثبوت این موارد ثبوت را مختلف می داند به نظر او باشد. خب الان اتحاد به نظر عرف عقل باشد یا به نظر لسان دلیل باشد یا به این نظر باشد، کدام یکیست؟ ایشان اول در کفایه اون نظر عقل را از میدان می برد، می گوید این که اتحاد به نظر العقل بوده باشد این معنا محتمل نیست. چرا؟ می گوید اگر این زور بوده باشد مختص می شود جریان استصحاب به شبهات موضوعیه. این در شبهات موضوعی است که قضیه متیقنه با قضیه مشکوک عقلا یکی است. کان زیدون، الان شک می کنم که زید حی است یا نه، زیدون کان حیان، الان شک که حیان او غیر هست. بلی اینجا موضوع بلی یکی است، محمول یکی است، حتی به نظر العقل در بقای همون محمول شک داره. و اما در شبهات حکمیه هیچ وقت نمیشه، چون که در شبهات حکمیه یک قیودی که در خطاب ذکر شده است یا در خطاب قیود ذکر شده است، الماعظا تغییرت ننزه است، یا قیود موضوعی که به حسب فهم عرفی ارتکازی است اونها تخلف پیدا می کند مثل این نبیت، شک می کنیم که حکم در حال زبیبیت هم هست یا نیست. اینجور می شه دیگه. اگر بنا باشد به نظر العقل، نظر العقل تمام قیود قیود موضوع است، حتی قیود حکم. وقتی که اگر بنا شد اتحاد به نظر العقل بوده باشد ما بین قضیه متقنه و مشکوکه، ولو گفتیم قیود حکم به قیود موضوع عقلا بر نمی کردن، کفر زور هم قبول کردیم، گفتیم قیود موضوع داخل موضوع است، قیود حکم هم داخل حکم است، فرق نمی کند، علا حکم را مزیق می کند. بدون جهت وقتی چون قیود تخلف کرد متیقن سابق ما قطعا اونی که بل عقل متیقن بود او دیگر عقل می گوید اون متیقن نیست. به نظر العقل در شبهات حکمیه جاری نمی شود. و بدون جهت، چون این یکی از محاذیر است که استصحاب در شبهات موضوع یزاری بشود و در شبهات حکم یزاری نشود، این را از بین میبرند. ولی یه دلیل دیگری هم که اطلاق ادله تنزیل است که الان از دهنمون در آمد، گفتیم که ملقا به عرف است، باید به نظر عرفی بوده باشد، یکی همون دلیل که دوتا میشود. این دلیل اولی ایشان درست است؟ درست نیست. مثل این که این درست نیست. اگر اتحاد به نظر عقلی بود، نه استصحاب در تمام شبهات موضوع یزاری میشد و نه هم در تمام شبهات حکمی یزاری نمیشد. نه در بعض شبهات موضوع یزاری میشد و در بعض شبهات حکمی یزاری میشد. در بعض شبهات موضوع یزاری نمیشد، در بعض شبهات حکمی یزاری نمیشد. هیچ فرقی ندارد. و بیان ذالک تأمل بفرمایید انشاءالله.